بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس اعلموا انی فاطمه. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و
سلم
رسول ربکم و خاتم و انبیائکم. اقولها اودن علا بدئن ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین فاسمعوا الی باسماء واعیه و قلوب راعیه. این سفر رو با اجازتون میخوام بخونم با ترجمه. این قسمت و ترجمهش رو میخونم، قسمت بعدی رو قرائت میکنم. هان مردمان، بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام آورانتان است. این گفتارها را میگویم و بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمیکنم و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنانم گوش فرادهید و آنها را نگه دارید و با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تعزوه وتعرفوه تجدوه ابي دون نسائكم واخا ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي الي. به نام خداوند همه مهر مهرورز، همانا از میان خودتان و از جنس خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی های شما و او حریص است بر هدایت شما و بس رفیق و شفیق و مهربان به اهل ایمان. اگر در نسب او بنگرید و او را بشناسید میبینید که پدر من است نه پدر زنان شما و برادر پسر عموی من است نه مردان شما و چه پر افتخار است این انتساب به من. فبلغ الرساله صادعا بالنزاره مائلا عن مدرجه المشركين حائدا عن سنتهم ضاربا لسبجهم آخذا باكزامهم داعيا الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه. او رسالت خود را با صدای رسا و انذار انجام داد، روگردان از روش مشرکان و چهره برتافته از سنتشان و شکننده نیروی مرکزیشان، حلقومشان بفشرد با حکمت و پند نیکو. به راه پروردگارش فرا خواند، او بت‌ها را خرد می‌کرد. این تیکه شد دیگه، فقط ترجمه‌شو می‌خونم. او بت‌ها را خرد می‌کرد و سرهای گردنکشان را به زمین می‌افکند و جمعشان را پراکنده می‌ساخت تا به دم حد که آنان پشت کرده از صحنه برون رفتند، تا آنکه دامن شب شکافت و سپیده صبح رخ بنمود و پرده از چهره خالص حق برگرفته شد و رهبر دین به سخن ایستاد و آتش کفر به خاموشی رفت و سخنان بیهوده شیطان فرو نشست و پست مردمان منافق نابود گشتن. میشه بچه ازتون یه خواهش بکنم؟ تقاضا میکنم، دستتون رو میبوسم. الان ایام تعطیل نوروز و فاطمیه است، کمتر کار دارین، یا مسافرتین یا تهرانین، هر جا هستین، یک دوره به من منت بگذارید. این خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها رو دقیق از اول تا آخر بخونید، اشکالاتتون رو از من بپرسید. تو تو راه که داشتم میومدم الان یه جوانی منم می آورد، گفتم یکی از اعجازهایی که برای من اتفاق افتاده برای حقانیت اسلام خطبه فدک حضرت زهراست. اعجاز. و دشمنان، همونایی که نذاشتن امیرالمومنین به حکومت برسه، همونا نذاشتن ما خطبه قدیر و خطبه فدک رو بفهم. نظرم اینه، البته من کسی نیستم، اما این نظرمو با بزرگان و مراجع تقلید و علما، هر کی شما میشناسید مرده و زنده تو این چند سال، تست کردم. نظرم اینه هم خطبه قدیر هم خطبه فدک یک دوره کامل اسلام شناسی است و علت این که در طول تاریخ مغفول مونده همون علتی است که امیرالمؤمنین مظلوم مونده و حضرت زهرا ناشناخته مونده. البته اینو بگم، دانشمندان ما درباره خطبه قدیر و فدک، مخصوصا خطبه فدک، خیلی کار کردم. یعنی الان من اگر بخوام فهرست بدم، مخصوصا درباره خطبه فدک، حداقل در کتابخونه من 50 تا شرح خطبه فدک وجود داره، ولی مردمی نشده. مد کردن، برند کردن عکسای تخت جمشید و کوروش و اینا رو. اینا ایران قدیم اشکال نداره، اما اینا که مد کردن به خاطر اینکه اصل اسلام از بین ببرن و بردن تو این 15 سال از بود. بعضی از رفقا تعجب کردن، گفتن نه خبری نیست، اینا خیلی مردمان مظلومی هستن، مردمان ساده ای هستن. نمیخوام بگم که دیگران کار نمیکنن، مسیحی ها، لایک ها، عرض کنم که وهابی ها، بهایی ها، همه دارن کار میکنن. یکشو میگم، اون وقت الان تو فاطمیه تبریکاتی که به هم اسمس میکنن، بعضی از ارگان هایی که وابسته هستن مثل بعضی از بانک ها، اینا تقویم چاپ کردن برای منم آوردن. شما نگاه کنید تمام صفحات تقویم رومیزی آلات موسیقی رو عکس کشیده و نوروز رو نشون داده. شما ببینید خیلی مهمه. اون وقت ما میخوام هدیه به مردم بدیم، پول بدیم، سکه بدیم، یه اسم حضرت زهرا داشته باشیم. همین گروه های دیگه باطلن، سرتاپاشون باطلن، اما اونا سرتاپا کار میکنن، ما سرتاپا خوابیم. من یه نفر که لباس تبلیغ پوشیدم، اگه میخوام کار کنم به اسلام معتقدم، با ماشین منو ببرن، با ماشین بیارن، دستمو ببوسن، پاکت خوب به من بدن، احترام بکنن، بالا بنشونن، چهار کلمه صحبت کنن. اما اونا توی سونا برخورد کردن با افراد، تو سونا تبلیغ کرده، طرف زرتشتی شد. 10 دقیقه حد اکثر توی استخر تبلیغ کرده، طرف مسیحی شده. و من اینو میخوام بگم، الان امروز روز سوم نوروزه، فردام شهادته، و این 10-12 روزی که اصلا تعطیله، یا مسافرتین، یا کربلاین، یا مکه، یا نمیدونم کیش هستین، یا آلمان، یا آنتالیا هستین، هر کجا هستین میشه صحبت کرد. بچه های من یه برندی درست کردن که برای حساس همون برند گفتم که قبل از من 10 دقیقه هر کدومشون راجع به یکی از کنیزان و خدمتگزاران حضرت زهرا صحبت کنن. خب کار کردیم تا اینا الحمدلله به اینجا رسیده. اینا یه برندی درست کردن، همیشه همه جا با همه کس میشه صحبت دینی کرد. چرا صحبت نمی کنیم؟ اگر صحبت کنیم قطعا صحبت ما مؤثر خواهد بود. کاری باشه، کاری بخواین انجام بدیم، ما در خدمتتون هستیم. یه کارهایی کردیم، یه کارهایی آماده کردیم، پکایی درست کردیم، جزوه‌هایی درست کردیم، الان سیدی ما درست کردیم برای ایام نوروز، صحبتهایی کردیم، تیکه هایی از مثبتات نوروز و حضرت فاطمه در خدمت شما هست، همه اینا در اختیار شما هست. انشاءالله در این ایام یه کاری کنیم که دل امام عصر ارواحنا فدا یه ذره خوشحال بشه و یه کاری بکنیم که مردم با حضرت زهرا یه قدم یه گام آشنا بشن. انشاءالله صلوات خط کنیم. یه مسئله شرعی، چون رسم ماست که، یعنی وظیفه شرعی ماست که، عرض کنیم خدمتتون، پولهای همجنس را به نقد یا به مدت به بیشتر یا کمتر نمیشه فروخت. پولای همجنس یعنی چی؟ یعنی شما اسکناس ایرانی بدی، مثلا 1000 تومانی بدی به 1050 تومان، این رباست قطعا. یه دلار 100 دلاری بدی 101 دلار بگیری، اینا قطعا حرامه و رباس. پول همجنس رو به همجنس نمیشه فروخت چون رباس، مگر از نظر عرف عقلا یکی از این پولا حالتی داشته باشه که بشه به بیشتر خرید. مثلا ایام نوروز حاج آقا میخواد عیدی بده، الان حاج آقایی که نشسته اینجا به هر کدوم از ماها میخواد یه یوروی 500 بده، چون ترک تاجرم هست نمیشه کمتر بده، یوروی 500. یوروهایی که الان هستن تو دست کهنه است در اثر کار زیاد، به خاطر اینکه یوروها نو باشه و تا خورده نباشه عرفن این رو به 501 یورو میخرن، اشکال نداره اگر عرف این باشه و یه جهتی داشته باشه که بشه به خاطر اون جهت به بیشتر خرید، و الا پول جنس مخصوص به جنس مخصوص نمیشه فروش. اگر پول دیگری به پول دیگری خرید و فروش بکنیم مثل معاملات دیگر هیچ اشکال نداره، یعنی یورو بخریم به ریال، ریال بخریم به پوند، پوند بخریم به عرض کنم که دلار. پس در انواع پولها یک جنس پول رو به همون جنس نمیشه خرید و فروش کرد، مگر در یکیش یه جهت عقلایی عرفی که عرفاً بگن ارزش داره، چون پول نوعه برای مثلا کادو دادن خوبه یا برای قاب کردن خوبه. حالا شما کادو میدیم ما قاب میکنیم، چون پیدا نمیکنیم که یه یوروی 500 رو ما قاب میکنیم. اما در حالت معمولی تعویض پول به پول به بیشتر به مدت به نقد جایز نیست، مگر پول با پول دیگری خرید و فروش بشه که نقد و نسیهش اشکال نداره. به روح امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره صلوات تقدیم میکنیم. دیشب یه بحثی رو اینجا شروع کردیم، من خیلی خلاصه میکنم چون حیف میدونم که خلاصه‌شو نگم که مرحله بعدی رو خدمتتون تقدیم کنم. ما امروز که سوم فروردین 1394 هست، 8 روز و 2 ماه و 2 ساله که راجع به خطبه فدک داریم کار میکنم، 8 روز و 2 ماه و 11 سالم هست راجع به خطبه قدیر خدا توفیق داده کار میکنه. ما سادات به اصطلاح یه رابطه قلبی داریم، البته من معتقدم بیشتر شیعه و مردم ایران ساداتن، حالا از طریق مادر یا از طریق پدر، منتها از طریق پدر سادات باشیم فقرامون خمسن میتونیم بگیریم، از طریق مادر باشیم نمیتونیم بگیریم، اون مهم نیست. اما ارتباط نسله و روحی و فکری با حضرت زهرا وجود داره. من خودم واقعا از اون موقعی که 5 سالم بود کی بود گفتن حضرت فاطمه مادر ماست، یه احساس خاصی دارم. اما تو این 2 سال و 2 ماه و 8 روز که روی خطبه فدک خدا توفیق داده یه کارای کوچیکی با دوستان با این جوانان انجام میدیم، یه احساس دیگری دارم. حالا اون احساسم رو سعی میکنم که به اصطلاح منتقل بکنم به دوستان اطرافم و تو منبرم تا اونجایی که میشه عرض کنم. این چند روزه در فاطمه اول و فاطمه دوم نظرم اینه که یه پروپوزال، یه ابسترکت، یه خلاصه از خطبه فدک به دوستان تقدیم کنم، چون همین گفته ها باعث میشه که انشالله دوستان آشنا بشن. و این تقاضایی که کردم مخصوصا از خانوما، چون خانوما خانومم همسنخ و همجنس حضرت زهرا هستم، اگر فرمایشات عاطفی حضرت زهرا رو اونا بخونن بیشتر از شما مردان، ما مردان دریافت میکنن. یه به اصطلاح دیشب 3 واژه رو من گفتم، یکیش رو معنا کردم دنبال میکنم. عرض کردم خدمت شما که یکی از محمدون سلاس اخر یعنی فیض کاشانی، محمد ابن مرتضی معروف به محمد محسن فیض کاشانی که داماد ملا صدرای فیلسوف معروف قرن 11 و 12 بوده و محدث هم بوده، تفسیر هم نوشته، ایشون یکی از محمدون سلاس اخره که خیلی معروفه. ایشون در مقدمه تفسیر صافی که من ترجمه کردم و کتاب شده 17 گفتار، 3 واژه به کار بردن درباره اهل بیت و درباره کلان معارف دین. یه واژه واژه معرفت است. معرفت یعنی شناخت. یک واژه واژه محبت است که محبت همه میفهمند و همه معناشو میدونیم. یک واژه هم واژه تبعیت. مرحوم فیض کاشانی مونیتور کرده این سه واژه رو با روایاتی که در مقدمه تفسیر صافی آورده. یکی از مبتکران محدثین ما و مفسرین ما فیض کاشانی است. ابتکارش هم اینه، 12 تا مقدمه به تعداد 12 امام در مقدمه کتابش آورده برای اینکه معرفی کنه علوم قرآن رو، برای معرفی علوم رو. من به راهنمایی اساتیدی که در گذشته داشتم 11 تا از این مقدمه رو ترجمه کردم، باشه 5 تا مقدمه، 6 تا مقدمه دیگه، شده اسمش 17 گفتار در علوم قرآنی که بعضی از اساتید من معتقدم به فارسی همچین کتاب خلاصه وجود نداره غیر از این کتاب. تمام علوم قرآنی رو در 17 تا گفتار آورده. مرحوم فیض کاشانی گفته دین و رهبران دین را باید شناخت تا بهشون محبت پیدا کنیم، تا ازشون تبعیت کنیم. یعنی وظیفه ما اول معرفت است. معرفت محبت ایجاد میکنه، محبت هم تبعیت ایجاد میکنه. دیشب راجع به معرفت یه مقداری صحبت کردم. اگه بخوام در چند جمله خلاصه کنم اینه که معرفت یعنی شناخت، شناخت یعنی دانستن، دانستن یعنی علم، علم یعنی نور، العلم نورون. خداوند متعال بهترین ها را آفریده. بهترین 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 های آفرینش خدا نوره. چرا؟ اول ما خلق الله نور و نبیه. اینم عرض کردم که خود خدا هم خودشو که میخواد تعریف کنه اسم خودش رو، یکی از تعریفاتش نوره، اللهو. یه مسئله ایم دیشب گفتم که این که خدا نوره و پیغمبرم نوره، اینا هم سنخ نیستن. ما باید در برند خداشناسیمون کنار هر تعریفی که از خدا داریم یه آیه رو بچسبونیم که چی بود؟ لیس کمثله شیء، باری کلا که بودی. اینا رو گفتم. در آیین ما اولین و بزرگترین و فطری ترین نور، نور خداشناسی است. در زمان غیبت امام صادق علیه السلام به ما دستور داده که این دعا رو بخونیم. بخونینا اللهم عرفنی نفسک. خیلی عالی. اللهم عرفنی نفسک. تا اینجا رو دیشب صحبت کردیم. از یه جای دیگه یه مقدمه رو عرض میکنم شب شهادته، چون 3 شب دیگه هم داریم. حالا میگیم دیگه هر چقدرشی که رسیدیم، و من که خیلی شعورشو ندارم، ولی یه ذره که یه چیزایی یاد میگیرم واقعا سعی میکنم توی جلسات و منبرها به دوستانم منتقل کنم. خداوند متعال برای اینکه ما را هدایت کنه دوتا کار کرده، کارهای زیادی کرده، دوتا کارشو بولد میکنم. یه کاری که کرده این که اون چیزایی که باید بشناسیم در درون ما قرار داده، عجین کرده با تار و پود وجود ما، مصنوعی ما رو به خداشناسی و پیغمبرشناسی و امامشناسی دعوت نکرده. ریشه تمام تکالیف دینی در استراکچر وجود ما، در ساختمان وجود ما، در آجر و آهن و دوغاب سیمان وجود ما قرار داده شده. آقا سید آیهش رو میخونی؟ آره. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. فطرت الله یعنی خلقت الله، یعنی خلقت خداست. اگر ما در فطرتمون، در استراکچر وجودمون خداشناس نبودیم، هر چقدر پیغمبران می اومدن خیلی مصنوعی بود که ما را خداشناس کنه. لذا ریشه تمام علوم و دانش‌ها و آموزش‌ها ریشه‌اش کجاست؟ فطرته. فطرت ما به ما میگه بدون، دونستن بهتر از ندونستن. لذا دلم میخواد بدونم که مثلا میگم این بشقاب کجاییه، این لیوان کجاییه، این زرد و سرخ کجاییه، این میز کجاییه. میخوام بدونم این آقازاده اسمش چیه، این آقا اسمش چیه، اون آقا شغلش چیه. میخوام بدونیم. این فطریه. از نظر فطرت خدا در درون ما جوری قرار داده که میخواهیم بشناسیم. این یک. دو، ما موجودی هستیم فیزیکی متافیزیکی هستیم. میفهمی یعنی چی؟ یعنی یه جنبه متافیزیکی داریم، اندیشه ماست، روح ماست. یه جنبه فیزیکی داریم که بدن ماست. دلمون میخواد ببینیم، دلمون میخواد لمس کنیم، دلمون میخواد بشنویم، دلمون میخواد محسوس برامون باشه. انسان موجود عاقل دارای حسه. انسان موجودی است که دنبال محسوس معقول میگرد. خداوند متعال یه سوالی رو دیروز بود بچه ها گفتن که توی سایت ما پرسیدن که چرا مگه خدا همه جا نیست، چرا نماز بخونی باید رو به قبله بخونی. دیدم بچه های من خوب جواب دادن. یه جوابش اینه که انسان موجود حسیه، دلش میخواد ضمن متافیزیکی بودن حسی باشه، یعنی همه یه طرف باشن، دور یکی به چرخه. این که آدم دور یکی به چرخه قربونش بره، یکی درد و یکی درمان پسنداد و دورش بگرده، این طبیعی انسانه. لذا خدا گفته بیا اینجا دور بگرد. یه خونه رو درست کرده به نام کعبه، گفته بیا اینجا بگرد. انسان دلش میخواد تبرک کنه. تبرک درسته که همه جا خاکه، دلش میخواد یه عده‌ای از این قسمتی از این خاک ها رو برکت بدونه. میخواد برکت بدونه خاک تربت امام حسین علیه السلام. یعنی خداوند متعال در درون ما غیر از این که فطرت قرار داده، چون موجود حسی و عقلی هستیم، یه چیزایی رو محسوس قرار داده که ما بفهمیم. خب خدا میتونست برای نماز به ما بگه که همینجوری که نشستی فکر کن راجع به خدا، یا تو دلت به من بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا با زبان خودت بگو I love you very much, you are my lovely love, you are only my lovely love, ایاک نعبد و ایاک. نه، حتما باید بگی، حتما باید عربی بگی، حتما باید خم و راست بشی، حتما باید رکوع و سجود کنی. این خاصیت بشره. بشر بدون اصلا، من تعجب واقعا میکنم گاهی، الان اصلا بحث با وهابی ها ندارم، اینا که میگن واسطه چیه، خدا واسطه نمیخواد. میگم اگر خدا واسطه نمیخواد زبون به تو نمیداد، چشم به تو نمیداد، چشم داده به تو، زبون داده به تو واسطه بشه که با خدا حرف بزنی. تو که دیگه اینا رو میفهمی در اسلام. خیلی اینا سطح پایینن، خیلی لو کلاسن، خیلی سخیفن، خیلی فهمشون کمه که دارن. خودشون هم اینجوری نیستن. من که صبح میرن نونوای نون میگیرن، میرن بقالی پنیر میگیرن، میرن خیاط لباس میگیرن. خب اینا واسطه هستن دیگه. خدا جهان را جهان واسطه آفریده، ماها را هم متوجه به واسطه کرده. مگه خدا نمیخواد نمیتونست بگه کن؟ یه مرتبه یه مجلسی در خیابان چی، اینجا خیابانش نفت، خیابان نفت کوچه چهارون پلاک ده، همش هم زوج زوجه قابل تقسیم به دوز، یه مرتبه یه مجلسی باشه، یهو بگه کن، هزار نفر مستمع خلق بشن. این کارو نخواسته بکنه. خداوند متعال خواسته که اون آقا بی وفا باشه کم منو ببینه، اون آقا با وفا باشه بیشتر منو ببینه. خدا خواسته که من ضعیف باشم تلاش کنم فعالیت کنم، اون یکی نمیدونم کوه پیمایی بکنه قوی بشه، اون یکی قرص بخوره قوی بشه. اسباب خدا خواسته. خب میدونم چی میگم. ما در سه تا واژه صحبت میکنیم. یکیش معرفته. معرفت، یکی معرفت متافیزیکان، یکی معرفت فیزیکا. خداوند متعال روی مهر فوقلاده و حکمت فوقلادش اومده متافیزیکای رو در یه فیزیکایی جا داده. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. انا خلقنا الانسان من سلالة من طین، اون سوره مؤمنون. ما انسان دست خلاصه از گل آفریدیم، این گل رو تبدیل کردیم به نطفه، تبدیل کردیم به علقه، تبدیل کردیم به مزقه، تبدیل کردیم به عظام. ثم کسون الفکسون العظام لحما، گوشت بهش پوشوندیم. ثم انشأناه خلقا آخر، یه مرتبه یه کن بهش گفتیم، روح مجرد اومد، فتبارک الله احسن الخالقین، پاشد شد انسان هم مادی هم غیر مادی. خب اینا رو معرفی کردیم که تو خیلی دلت میخواد متافیزیکی باشی، خیلی دلت میخواد فیزیکی باشی، خیلی دلت میخواد عشقت فیزیکی باشه، خیلی دلت میخواد عشقت متافیزیکی باشه. وقتی میخوای عشقت متافیزیکی باشه، بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. دلت میخواد فیزیکی و متافیزیکی باشی، یه کسایی رو پیدا کن که دستشونه که میبوسی هم فیزیکیه هم متافیزیکی باشه. پدر، مادر، عالم دین، بالاتر از همه اینها پدر معنوی منحصر به فرد، امام معصوم. هر چی عشق داری بریز برای امام معصوم. موقعی که شما بچه ها هنوز این برنامه های نرم افزاری نور سونیم و دونیم و نمیتونم عرض کنم که دیویدی اهل البیت و اینا، هیچ کدوم از اینا نبودن، در حدود دقیقا سال 63 من دنبال روایات محبت بودم. چند صد روایت از کتاب های حدیثمون راجع به محبت پیدا کردم. هیچ واژه‌ای در دین از نظر ارتباط انسان‌ها به اندازه واژه محبت به کار برده نشد. الان تمام فیشام هست، چند صد فیش، چند دفتر خلاصه کردم نوشتم. البته الان دیگه خیلی راحته دیگه، می‌نویسی حببه با تمام مشتقاتش همینجوری سرچ می‌کنی می‌ریزه. خیلی در دین ما محبت مطرحه، حتی در کتاب کافی داریم اینو، دارة المعارف اول داره که و حل دین و بقیهشو بفرم الا الحب، یکی هم داره الا الحب و البغض، فرق نمیکنه. و حل دین و الا الحب، الا الحب. خب در دین به ما اینجوری خدا خواسته که ما هم فیزیکی باشیم هم متافیزیکی. برای اینکه فیزیکی و متافیزیکی باشیم، یه راهی رو بر ما، چراغی رو به دست ما داده به نام نور معرفت، گفته بشناس. یه صلوات خط کن. اللهم صل علی بلد نیستم بشناسم، خدایا من بلدم. خدا میگه یه گوهرهایی رو در درون تو قرار دادم، شناسایی های فطری، اما این شناسایی های فطری یه سری موانع داره، یه سری مجوزات داره، یه سری مانعات داره. اگر اینا رو رعایت کنی شناساییت خوب بشه. میخوام که اون معرفت فطری رو در درونت قرار دادم، شرطش اینه که این فطرتت رو سالم نگه داری، منحرف نشی. میخوای فطرتت سالم باشه، باید طبیعی باشه. برای طبیعی بودن دستور داده، از نظر معنوی نماز، از نظر مادی خوردن غذای حلال مثلا میگم، از نظر معنوی ارتباط با خدا، از نظر طبیعی خواب اندازه، روزه اندازه، ورزش اندازه، اینا رو تمام قرار داده. قرار داده برای چی؟ برای خاطر اینکه ما بتونیم از این بدن فیزیکی و متافیزیکیمون استفاده کنیم که به کجا برسیم؟ که به معرفت برسیم. لذا به ما گفته که معرفت باید، معرفت خدا باید داشته باشی، خیلی مهمه. خدایا کدوم دانشگاه برم خداشناس بشم؟ دانشگاهی برای خداشناسی نیست. دانشگاهی اگر هست برای اینه که بک‌گراند‌های خداشناسی رو برای تو آماده کنین که تو بتونی به اون خداشناسی طبیعی برسی. ما دانشگاه پرهیز داریم، ما دو تا وزارت خونه داریم تو کشورها، وزارت بهداشت داریم، وزارت بهداری. وزارت بهداشت کارش چیه؟ جلوگیری میکنه از مریض شدن. وزارت بهداری چی کار میکنه؟ وقتی مریض شد دارو میده. اسلام سعی میکنه که وزارت بهداشتش رو خیلی بیشتر تقویت کنه. وزارت بهداری هم داره که چیکار کنه وزارت بهداشتش؟ چشم تو از گناه نگهدار، زبان تو از گناه نگهدار، شکم تو از لقمه حرام نگهدار، حجاب تو دخترم نگهدار، ارتباط با نامحرم تو نگهدار، تو شرکت که هستی بدون، چشم بد به تو دارم. تیروز پریروز پس پریروز یه خانمی زنگ زد، اسم نگفت، گفت حاج آقا یه مسئله دیگه، چون اسم نگو من معمولا نمیپرسم خانم رو. گفتش که تو شرکت من دخترم، هنوز ازدواج نکردم، مدیر شرکت من به من گفته برای اینکه کارهای شرکت رو خوب انجام بدیم بیا صیغه من بشو. کاملا راه جدید. صیغه بد نیست ولی مال اینجا نیست. دختری که نمیشه بدونه اجازه پدر صیغه کرد که هیچ مرجعی اجازه نداده. بیخودی نگین تو اینترنت فتوای نمیدونم استیو جابز رو پیدا کردیم ایشون فتوا داده که نداره. همه رو خودتون در بردیم. ببین کجا هستیم ما؟ ما قانون داریم. قانون چیه؟ یه جوری نگه داریم که اون معرفت حاصل بشه. چیکار کرده خدا؟ گفته یک، همیشه رو به بالا باش، بگو اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. این ستا مقدمه چیه؟ مقدمه دینشناسیه. دین قانون زندگیست. برای قانون زندگی باید اینا رو بشناسیم. حالا من اینو میخوام بگم در باب معرفت که صحبت کردم، میخوام حضرت زهرا رو بشناسیم. حضرت کیه؟ حضرت زهرا یکی از اون فیزیکا متافیزیکاییست که هر خانومی در هر بابی بخواد معرفت پیدا کنه حضرت زهرا رو میشناسه. هر خانومی در هر بابی بخواد معرفت پیدا کنه حضرت زهرا رو میتونه بشناسه. من یه چند تا آیتم میگم برای معرفت حضرت زهرا سلام الله علیه. حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال و چند ماهشون بود. سال پنجم هجری از مادری به نام خدیجه خاتون رضوان الله علیها و به روحش یه صلوات بفرستیم. متولد شد پنجم بعثت، متولد شد بعد 75 روز بنابر این شهادت 95 روز بعد از شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر، شهید شد حضرت زهرا. فیزیکش یه دختر یه خانم 18 سال است. متافیزیکش دیشب عرض کردم که نقشه آفرینش به صورت هرمه و به صورت مخروطه. بالای هرم هستی خداست و مسلط. در رأس هرم پیغمبره. پله اول هرم حضرت زهرا و امیرالمومنین. امیرالمومنین بین 14 تا 16 سال از حضرت زهرا بزرگتره. مردم هست، امامت هم داره. اما امیرالمومنین با حضرت زهرا در ولایت تکوینی، در نور، در علم با هم پرللن، موازی هستن. یه به اصطلاح گفتگویی، آرگیومنتی حضرت زهرا با حضرت امام علی علیه السلام دارن که حضرت علی میفهمد که من و خدا اینا به امداده این. حضرت زهرا سه جمله فرمودن، اینو بارها میگم، علما برن فکر کنن دقت کنن. فرمود یا ابل حسن اینی اعلم و ماکان. ماکان یعنی از اون موقعی که خدا خلق کرده من میدونم. اما یکون یعنی همینجوری که نگاه میکنی جهان رو و هستی رو تا اونجایی که هست من میدونم. مهمتر از این دوتا این جمله است. و ما لم یکن، لم یکن رو معنا کنم. اینی اعلم و ماکان و ما یکن و ما لم یکن. این خانوم متافیزیسیانه و فیزیسیانه و فیزیک و متافیزیکه که ما باید اینو بشناسیم. سه تا واژه داریم: واژه معرفت، واژه محبت، واژه تبعیت. من میخوام اینو بگم که ما برای شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها فقط کافیه که دو سه تا نکته رو توجه داشته باشیم. اصلا بدون روایات ها، بدون روایات از پیغمبر و بدون که حضرت صادق علیه السلام بفرماید که به اون راوی بفرماید که میدونی انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر کیست؟ اللیله فاطمه، القدر الله. لیلت القدر یعنی لیله الله. انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی تمام قرآن دفعتا بر جان فاطمه سلام الله علیها نازل شد. خیلی حرف این فاطمه است. لذا گفت انی اعلم و ما کان و ما یکون و ما لم یکون، اونی که نشده، اتفاق نیفتاده، اما من میدونم همه اینا رو. امیرالمومنین علیه السلام تصدیق کردن. این که پیغمبر میفرمایند که فاطمه و علی با هم کفن، اگه فاطمه نبود برای علی کسی نبود، علی نبود برای فاطمه کسی نبود، حرف کوچیکی نیست. این که حضرت میفرماید که فاطمه تو بزعت منی، این که فرمود یا فاطمه ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، یعنی خدا رضا و غضب ذاتیش که ما راه پیدا نمی‌کنیم و اصلا معنا نداره رضا و غضب ذاتی برای خدا که تغییر کنه. رضا و غضب دریای نامتناهی، رضا و غضب خدا مخصوصا رضاش فاطمه است. حضرت زهرا سلام الله علیها سه تا ارتباط داشتن با پیغمبر. یکی اینکه دخترشون بود و اون پدر بود، یکی که امتشون بود و اون پیغمبرش بود، یکی اینکه مربیش بود و ایشون مرباش بود. این سه تا رو حالا فکر کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ تا اگر دلم میخواد بچه‌ها از اینترنت جاهای دیگه حدیث پیدا کردن بیارم به من نشون بدن، میخوام این مطلبو که آیا در طول تاریخ از دهه بعثت که حضرت خدیجه کبرا رضوان الله علیها رحلت فرمودن، آیا پیغمبر تربیت فاطمه رو، رشد فاطمه رو به کسی از زنانش سپرده یا خادم براش گرفته؟ این خیلی مهمه، برای اینکه الان در دنیا هم رسمه که برای تربیت فرزندان میبرن توی جاهایی که تربیت میکنن، پرورش میدن، پرورشگاه ها و به اصطلاح پانسیون هایی که هست تربیت میکنن. آیا پیغمبر غیر از خودش حضرت زهرا رو به کسی سپرده که تربیت؟ اصلا اون وقت این حضرت زهرا موقع تربیت شخص منحصر به فرده از تو معصومین، که چی؟ که از اول اسمتش بعد از بعثت پیغمبر به اسلام بوده به بعد. خب بقیه ائمه که دیگه در زمان اسلام بودن، اما امیرالمومنین علیه السلام اینجوری نبود. امیرالمومنین موقعی که اسلام مبعوث شد به رسالت 10 سالشون تا 13 سالشون تا 14 سالشون گفتن، اما از زهرا چی؟ در سال بعثت متولد شدن، 5 بعثت در اسلام. یعنی انعقاد نطفه حضرت زهرا، رشد حضرت زهرا، تولد حضرت زهرا، در آغوش مادر بودن حضرت زهرا، در آغوش پدر بودنش، همش در دوران اسلام بوده. شما نگاه کنید بالا پایین، سخت راحت، دوران دارایی، دوران نداری، دوران سختی، دوران آسانی، تمام دورانی که برای اسلام بوده از سال بعثت به بعد حضرت زهرا تو این فضا تربیت پیدا کرده. وقت پیغمبر اکرم هم پدرش بوده، هم بعد از وفات حضرت خدیجه شده مادرش، یعنی مربیش بوده، هم پیغمبرش بوده، هم مربی بوده که این مربای او بوده. چطور میشه یک پیغمبر به اصطلاح خاتم الادیان، خاتم الانبیا بیاد بگه که فاطمه تو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله؟ برای اینکه آیات قرآن، چطور میشه که پیغمبر بفرماید که این انا انزلنا فی لیلت القدر که تمام قرآن در شب قدر نازل شده، این فاطمه روح منه، تمام قرآن بر جان فاطمه نازل شده؟ این تعبیرات در راجب امیرالمومنین نیست، راجب امیرالمومنین است که تمام علوم قرآن رو میدونن. بله میگن پرالللن، با هم موازی هستن از نظر معلومات، ولی از نظر شخصیت تربیت حضرت زهرا فوق العاده است. لذا میگم اللهم عرفنی حجتک. حضرت زهرا از نظر واژه حجت به معنای این که امام مسئولیت داره تو منجمنت دستگاه خدا، منجره، یه پست خاصی داره، نداره. اما خودش دوتا جمله داره تو همین خطبه فدک. من این دوتا جمله رو برای شما میخونم به ناقلان خطبه فدک صلوات.
اللهم صل علی محمد.
دشمن ترین دشمنان اسلام و دین دشمنان امیرالمومنین و حضرت زهرا هستن، اینو شما بدونید. منتها دشمنیشون نسبت به حضرت علی ابراز کردن به خاطر اینکهشون در جایگاه خلافت و حکومت نشسته، ولی حضرت زهرا این جایگاه ظاهری رو نداشته، اما دشمن ترین دشمنان حضرت زهرا هستن. خب دشمنیشون هم ابراز کردن دیگه، نزدیکترین صحابه پیغمبر بعد از اینکه غصب کردن اون کارا رو، به اصطلاح اون بلایا رو سر حضرت زهرا درآوردن. این عبارت رو من بعد از اینکه با خطبه قدیر و فدک، مخصوصا فدک کار میکنم، به اصطلاح انشا کردم، ساختم. میگم اهل بیت بعد از پیغمبر دوچار 4 حصر شدن. حصر سیاسی که حکومت رو گرفتن، حصر علمی، منع تدوین و نشر حدیث، حصر اقتصادی، تمام دارایی پیغمبر. خیلی پیغمبر بعد از مدینه اومدن دارایی داشتن، تمام داراییشون رو مصادره کردن. یکی از دارایی هایی که اهل بیت داشتن فدک بوده که به بهانه فدک حضرت زهرا خطبه فدک خوندن. یکم حسر عاطفی، حسر عاطفی رو از کی شروع کردن؟ از حضرت زهرا. یعنی ضد عاطفی رفتار کردن پیغمبر رو روایاتی داریم که همین آقایون و به اصطلاح نمایندگانی که تو خانه پیغمبر داشتن پیغمبر رو مسموم کردن، زهر دادن، اونتا خیلی ملایم بوده و سایلنت و نور پایین. اما حضرت زهرا سلام الله علیها را اولین ضربه عاطفی که به اهل بیت زدن، ظاهرا خودشون هم زدن، بودنم هستنم و میگنم، اینا بودن. پس چهار تا حصر: حصر سیاسی، حصر علمی، حصر اقتصادی و حصر عاطفی. لذا دشمن حضرت زهرا هستن. اون وقت با این که حضرت زهرا مقام ظاهری امامت نداره، ببینین چی میفرماید. یه پروسه را حضرت زهرا طی کردن در خطبه فدک. اول اومده حمد خدا کرده، بعد نعمتهای خدا رو معرفی کرده، بعد از خدا چند جمله گفته، بعد سه تا توحید گفته: توحید کاربردی پرکتیکال، توحید عقلی، توحید فطری. بعد از اون هدف خلقت و آفرینش رو در یه جمله گفته، بعد از معاد و ثواب عقاب فرموده، بعد از پیغمبر گفته و خلقت قبلی پیغمبر، بعد خدمات پیغمبر رو مفصل بیان کرده، مثلا 10 برابر اونی که پیغمبر از خودش در خطبه قدیر گفته، بعد اشاره کرده به رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر. بعد از این که اینو گفته، گفته خب حالا بعد از پیغمبر کیه جانشین؟ این جمله رو فرموده، فرموده: و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و نحن بقیتون استخلفها علیکم. و ما بازماندگان و یادگارانی هستیم که خدا ما رو خلیفه قرار داده. ما رو، نمیگه شوهر منو، نمیگه بچه‌های منو، ما را. یعنی جایگاه خلافت برای حضرت زهرا از نظر مونیتور کردن و ظاهر و تابلو کنن، بولد کنن، نه. اما و نحنو بقیتون استخلفها علیکم، ما بازماندگانی هستیم که خلیفه اون پیغمبریم و خدا ما رو خلیفه قرار داده. و معنا کتاب الله ناطق، کتاب ناطق خدا با ماست. برای بچه ها توضیح دادم، گفتم عبای من با منه، این یه معناست. این آبی که خوردم الان با منه، این یه معناست. معناست سرکه با انگبین با همه، این یه معناست. یه معنا هم اوهاشتو آبه. هر کجای آب رو نوک سوزن بزنیم هم اکسیژن هم هیدروژنه. هر کجای وجود قرآن رو که دست بزنیم، تمام مساله و صلاحهای قرآن اهل بیت هم. هر صفحه زندگی اهل بیت را که دست بزنیم، قرآن است و آیات کریمه قرآن، که مرحوم فیض اینو در مقدمات تفسیر صافی مفصل گفته. وقت این دوتا جمله رو میخواستم بگم. بعد ایشون بعد از این که قرآن رو بیان میکنن، میگن در قرآن هست شرایع مکتوبه. شرایع مکتوبه یعنی احکامی که خدا بر ما واجب کرده و نوشته. ففرض الله الایمان 25 حکم رو میگن که دوتاشو من میگم: و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. اطاعت ما اهل بیت رو مایه نظام و نظم ملت قرار داده. ملت هم دین هم اهل دین. و اطاعتنا و امامتنا امانم من الفرقه، امامت ما اهل بیت رو امنیت از اختلاف قرار داده. پس ما اولین قدممون در دین شناسی زهرا شناسی است. دلم میخواست که یه حوزه علمیه بود، اون مثلا مدیر حوزه رو واقعا میگم، کفشاشون رو میسابیدم به صورتم، میگفتم خواهش میکنم یکی از درسهای حوزتون رو زهراشناسی از طریق خطبه فدک قرار بدید. بلد نیستیم، نمیدونیم، حضرت زهرا رو نمیشناسیم و باید بشناسیم. این که میگیم اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی حجتک، جز حجتا هست حضرت زهرا سلام الله علیها. بعضی از اطرافیان پیغمبر یه خود حضرت زهرا رو شناختن. میدونی کیا بودن؟ همونی که اومدن در زدن، گفتن علی بیاد بیعت کنه. وقتی بیعت نکرد حضرت فرمود زهرا برو ببین اینا چی میگن. چرا گفت زهرا برو پشت در؟ برای خاطر اینکه مردم برای دختر پیغمبر یه احترام خاصی قائل بودن. بلکه حضرت زهرا در اینا به عنوان به احترام حضرت زهرا دیگه با این جمعیت کاری نداشته باشن، با خانه علی کاری نداشته باشن. اونا با اینکه حضرت زهرا را میشناختن وقتی در زدم یه کاری کردم که این پسر من قبل از من صحبت کرد. حضرت به جایی رسید. خانوما معمولا در موقعی که حامله هستن از شوهرشون هم رو درواسی دارن، همه درداشون رو پیش شوهرشون هم میارن. نگفت علی به دادم بره، بین در و دیوار که قرار گرفت یا بقیت الله، فرمود فز خزینی والله قتل ما فی احشائی. تاریخ مختلف نقل کرده ولی این جمله هست. وقتی فزه اومد مثلا بلند کرد کمک کرد، گفت از علی چه خبر؟ علی کجا؟